سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 7 صبح به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در سومین سال روز بمبگذاری انتحاری در میدان هوایی بین المللی کابل و در پیوند به خروج پرهرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان، از کامالا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده انتقاد کرده است. حدود 2 هفته پس از ورود طالبان به کابل، در 26 آگست 2021 حمله انتحاری در نزدیکی دروازه امیگیت میدان هوایی بین المللی کابل رخ داد که در آن 170 افغان و 13 نیروی آمریکایی کشته شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ترامپ پس از گذاشتن اکلیل گل در آرامگاه ملی آرلینگتون به یادبود از 3 تن از سربازان آمریکایی که در این رویداد کشته شدند، در یک سخنرانی گفت که تحقیر در افغانستان با از دست رفتن اعتبار آمریکا و احترام به این کشور در سراسر جهان انجامید. خانم هاریس در بیانیه به مناسبت سومین سالروز این رویداد از سربازان آمریکایی کشته شده یاد بود کرد. اداره جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در گذشته از روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده. در 29 فوریه 2020 در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده توافقنامه ای را با طالبان در دوحه قطر امضا کرد که بر اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند. آمریکا و ازبکستان توافق کردند تیاره‌هایی که در 15 آگست سال 2021 از سوی پیلوت‌های افغان به ازبکستان منتقل شدند در همان جا بمانند. جاناتان هنک، سفیر آمریکا در تاشکند، به خبرگزاری ازبکان گفته که آمریکا و ازبکستان در باره وضعیت تیاره‌های قوای هوایی اردوی ملی افغانستان به توافق دست یافتند. او در پاسخ به سوالی که آیا این تیاره‌ها و هلیکوپترها در ازبکستان خواهند ماند گفت، تجهیزات نظامی در ازبکستان خواهد ماند، در این مورد از قبل توافق شده. سفیر آمریکا در تاشکند افزود که این تجهیزات هیچگاه از افغانها نبود و به آمریکا تعلق داشت. پس از بازگشت طالبان به قدرت، پیلوت‌های افغان شماری از تیاره‌های جنگی را به ازبکستان و تاجیکستان انتقال دادند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت هوانوردی حکومت طالبان پیشبینی کرده که 15 ولایت افغانستان امروز سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه گواه باران توأم با بادهای شدید خواهند بود. در خبرنامه این اداره از بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، میدانوردک، غزنی، پکتیا، پکتیکا و خوست نام برده شده. از میانه ماه ثور امسال به این سو، در نتیجه ریزش باران و سیلاب در ولایت‌های مختلف، صدها تن جان باختند و خسارات هنگفت مالی به مردم رسیده. در یک رویداد ترافیکی در جنوب ایران، دست کم 3 شهروند پاکستان کشته و 48 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد پس از تصادم بس عامل این مسافران و یک لاری اتفاق افتاد. خبرگزاری دولتی ایرنا دیروز گزارش داد که این پاکستانی ها پس از اشتراک در مراسم اربعین از عراق راهی پاکستان بودند. مسئولان هلال احمر ولایت فارس گفتند که این حادثه شام یک شنبه رخ داد. یک مقام اداره ترافیک ایران علت حادثه را مشکل در سیستم بریک بس خوانده و گفته که راننده نتوانست موتر را کنترل کند. هفت و پنج دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری،
جفا نمیزنم بروی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم
منم من زنم من جهانم، کز آزادی آمر خوانم.
کمپاین زنان فعال در اعتراض به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان. واکنش شاگردان محروم از آموزش به سخنان وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان.
در صنف دهم بودم که طالبان آمدن. کمی امیدوار بودم که مکاتب باز شوند. از صحبت های دیروز وزیر تحصیلات عالی معلوم می شود که چنین نمی شود. امیدهای ما برباد رفته است.
در گزارش تازه شورای جهانی پنشیریان، طالبان را به غصب خانه ها، کشتار هدفمندانه و کوچ اجباری مردم محلی در پنشیر متهم کرده. برنامه کاروان زهر را هم به شما خواهیم داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. من جعفر احمدی به همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. امیدواریم که روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. می‌پردازیم به ادامه اعتراض‌ها به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان. شماری از زنان فعال کمپاین را علیه این عملکرد طالبان و قانونشان آغاز کردند. آنها اعتراضشان را در برابر این قانون با زمزمه اشعار و آوازخوانی بیان می‌کنند. صدور این قانون به عنوان گام دیگری برای منزوی کردن بیشتر زنان به سطح بین المللی محکوم شده. محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، از این قانون دفاع کرده. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
برخی فعالان زن برای اعتراض بر قانون اخیر طالبان کمپاین آوازخوانی آغاز کردند. این قانون امر بالمعروف که در این اواخر صادر شد، صدای زن در اماکن عمومی را عورت پنداشته بر آن محدودیت وضع کرد. دکتر زهرا حق‌پرست، یک تن از مؤسسان جنبش اعتراضی زنان، در ویدیویی که بر رادیو آزادی فرستاده میگوید که در افغانستان دکتر دندان بود، ولی با برگشت طالبان به قدرت بعد از تظاهرات دادخواهی زندانی و شکنجه شد و شغل خدا از دست داد.
منم، من زنم، من جهانم، کز آزادی و مرخوانم.
قانون اخیر امر بالمعروف و نهی از منکر بر صدا و چهره زنان محدودیت وضع کرد. در ماده 13 این قانون پوشاندن تمام بدن زنان لازمی خوانده شده و به خاطر ترس از فتنه پوشاندن چهره زنان ضروری دانسته شده است. همچنین در این قانون آمده که صدای زن حتی خوانش آهنگ، نعت و تلاوت قرآن کریم در مجموع در شوکات صدر عورت قرار می گیرد. ائتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغان مانند پنجره امید، صدای زنان افغان و شماری دیگر از جنبش های اعتراضی با نشر اعلامیه ها قانون جدید حکومت طالبان را محکوم کرده، از سازمان های بین المللی خواستند که برای نجات زنان افغان دست به کار شوند. قانون جدید امر بالمعروف حکومت طالبان که به تاریخ 21 آگوست اعلان شد، 4 فصل و 35 ماده دارد که اکثریت ماده های آن محدود کننده اند. حکومت طالبان با وجود اعتراضات گسترده بر تنفیذ این قانون تاکید می کند. محمد خالد حنفی، وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان، از عالمان دینی جهان خواستار شد که اگر آنها در مورد این قانون که حجاب زنان، فعالیت رسانه ها و مسائل مربوط به تطبیق شریعت اسلامی را شامل می شود، پرسش ها و یا نگرانی هایی داشته باشند، به آن پاسخ لازم گفته خواهد شد. حکومت طالبان در جریان حاکمیت 3 ساله خود محدودیت های بسیاری بر آموزش، کار و گشت و گذار زنان وضع کرده است. زنان افغان و جامعه جهانی این محدودیت ها را نقض حقوق بشر دانسته، اما حکومت طالبان اصرار می ورزد که بر رعایت حقوق همه افغان ها به شمول زنان در چوکات شریعت اسلامی متحد است. ادعایی که برای فعالان حقوق بشر، به خصوص زنان و سازمان های بین المللی قابل پذیرش نیست.
سلطان محمد سرور گزارش میداد یکی از فعالان دیگر دکتر سارا شهیر است. او در مورد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان چنین میگوید:
ما در کشور خودم یک معالج بودم، یک دکتر بودم، ولی با روی کار آمدن این گروه به شدت زن ستیز مجبور به ترک وطن شدم و مهاجرت کردم و با شنیدن جدیدترین حکم این گروه که صدای زنان باید بلند نشه، از خانه هایشان بیرون نشه، میخوایم یک شعر کوتاه بخوانم تا با شنیدن این شعر ما گوش هایشان از شنوایی باز بانه. جفا نمیزنم بر روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شما این برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما از www.azadiradio.com. شماری از دانشجویان و دانش آموزان محروم از آموزش در افغانستان و برخی از فعالان بخش آموزش می گویند که سخنان تازه ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در مورد تحصیل دختران نشان می‌دهد که طالبان هرگز به دختران اجازه ی آموزش و تحصیل نمی‌دهند. آنها می‌افزایند که اظهارات تازه این مقام حکومت طالبان دختران را در مورد بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها ناامید کرده. این که ندا محمد ندیم دقیقاً چه گفته در این گزارش مفصل از خجسته کبیری بشنوید.
در واکنش به اظهارات اخیر سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در مورد تحصیل زنان، برخی از دانشجویان و دانش آموزان محروم از آموزش در افغانستان این اظهارات را ناامید کننده می خوانند. پلوشه، دانش آموز محروم از آموزش در کابل که در صنف دهم درس می خواند، با اشاره به اظهارات سرپرست وزارت تحصیلات عالی می گوید که از ادامه تحصیل ناامید شده است.
در صنف دهم بودم که طالبان آمدند. کمی امیدوار بودم که مکاتب باز شوند. از صحبت های دیروز وزیر تحصیلات عالی معلوم می شود که چنین نمی شود. امیدهای ما برباد رفته است.
یکی از دانشجویان محروم از آموزش از ولایت ننگرهار که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
اول نمره عمومی پوهنتون بودم، امیدهای زیادی داشتم، اما حالا روز به روز با ناامیدی مواجه میشم، چون به من میگوید پوهنتون باز نمیشود.
این در حال است که دیروز یک شنبه 25 اسد ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در یک نشست خبری در برنامه زیر نام تشریح دستاوردهای نهادهای دولتی طالبان گفت که آموزش عالی دختران موضوع حساس است که جنبه های زیادی دارد و در چند هفته یا چند ماه نمیتوان در مورد آن تصمیم گرفت. او گفت که نمیتواند قاطعانه بگوید که آیا به زنان اجازه تحصیل داده میشود یا نه، اما تحقیقات علما در این مورد جریان دارد و اگر نتیجه تحقیقات این شود که با آنان تحصیل جواز دارد، برایشان اجازه داده خواهد شد. در غیر همین گونه به حالت تعلیق قرار خواهد داشت. این مقام طالبان در این نشست خبری همچنان به طور غیر مستقیم گفت که طرح سوال در مورد تحصیل دختران نیست تا امر ثانی معطل است. با آنکه این مقام طالبان گفته که اگر کسی بتواند نیاز به تحصیلات عالی زنان را در پرتو فقه حنفی ثابت کند و دلایل مبتنی بر آن داشته باشد، می توان به زنان و دختران اجازه تحصیلات عالی داد. اما عبدالصبور عباسی، عالم دین، می گوید در شریعت اسلامی هیچ ممانعت برای تحصیل زنان وجود ندارد. او در این باره بر رادیو آزادی گفت:
در تعلیم و تربیت زنان و دختران در شهر معنا ندارد. در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هر گونه تعلیم و تربیت مردمی را زنان تدریس می‌کردند. خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به زن تعلیم می‌داد، توصیه می‌کرد تا به همسرش خواندن و نوشتن بیاموزند.
فعالان حق آموزش نیز با انتقاد از این اظهارات می‌گویند حکومت طالبان به بهانه‌های مختلف از تحصیل زنان و دختران جلوگیری می‌کنند. فضل هادی وزین یکی از فعالان حق آموزش بر رادیو آزادی گفت که به نظر می رسد طالبان هرگز به دختران اجازه تحصیل را نخواهند داد.
یعنی هر چیز حلال دی تر حق وقت پوری چی دقیق دی ممانعت دی پاره کنید.
هر چیزی تا زمانی که دلیل بر من آن نباشد حلال است. حالا بجای این که وزیر تحصیلات عالی از علما مطابق فقه حنفی در این مورد دلیل بخواهد، اولا باید دلایل در این خصوص کدام مانی وجود دارد باید واضح بسازد. هر کسی که با الفبای فقه حنفی آشنا باشد در این مورد کاملا واضح میداند.
هرچند مقامات طالبان بارها در مورد تحصیل زنان و دختران اظهارات متفاوت داشتند، اما سخنان سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان مبنی بر این که اگر نیاز به تحصیلات عالی برای زنان در پرتو فقه حنفی ثابت شود، بانان اجازه تحصیل داده خواهد شد، در نوع خود سابقا نداشته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
زمینای ما باغ‌های همه توسط طالبان غصب شده، از میوه‌هایش استفاده میکنن.
بیشتر تا لحظات دیگر.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم سر میزنیم به ایالت بلوچستان پاکستان، جایی که در نتیجه حملات شبه نظامیان ده ها تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. بیشتر از سلطان محمد سرور میشنویم.
مقامات پاکستانی روز دوشنبه گفتند که در حملات شورشیان مسلح به خطوط آهن، ایستگاه ها، وسایط و شاهراه ها دست کم 60 تن کشته شدند. اردوی پاکستان کشته شدن 14 سرباز خود را نیز در این حملات که بزرگترین حملات جدایی طلبان در سالهای اخیر پنداشته می شود تایید کرد. اردوی پاکستان در اعلامیه روز دوشنبه خود گفت که در عملیات در برابر دهشت افغانان 14 سرباز کشته و 21 عسکری دیگر زخمی شدند. گروه موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان ادعا کرده است که این عملیات به نام هیروف را با حمله شب دوشنبه به یک پایگاه اردوی پاکستان آغاز کرد و بعد از 20 ساعت اواخر دیروز پایان یافت. این گروه جدایی طلبان ادعا می کند که پایگاه بیلا را تصرف کرد و 62 نظامی را در آنجا کشته است. این گروه می افزاید که در حملات خود برای مسدود کردن راه‌ها و دیگر حملات 13 تن از نیروهای امنیتی را کشته و 10 تن دیگر را زخمی کرده است. گروه شبه نظامی اردوی آزادی بخش بلوچستان از چندین سال به این سو در برابر اردوی پاکستان می جنگد. ولی رسانه های پاکستانی از قول مقامات گزارش می دهند که در حملات شب و روز دوشنبه جدایی طلبان در مناطق مستونگ، پسنه، کلات، گوادر، پنجکور، تربت، مساخل، سیوی، پشین، بیلا و کویتا 40 تن به شمول 23 مسافر کشته شدند. روزنامه پاکستانی دان گزارش می‌دهد که مهاجمان با حمله به مرکز پلیس سونتار در شهر ساحلی گوادر اسلحه پلیس را نیز با خود بردند و در برخی مناطق عساکر و نیروهای امنیتی را اسیر گرفتند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان بدون جزئیات گفت که آنها می‌دانند که این حملات از سوی چه کسی سازماندهی شده و چه کسی در عقب آن قرار دارد و افزود که این حملات با دقت و به گونه هماهنگ انجام شده است. اردو و حکومت پاکستان قبلا بارها حکومت‌های هند و افغانستان را به حمایت از جدایی طلبان بلوچ متهم کردند، ولی درباره حملات دیروز چیزی نگفتند. اما جگلن محمود شاه، یک افسر متقاعد اردوی پاکستان و کارشناس مسائل امنیتی هند و آمریکا، را به حمایت از جدایی طلبان بلوچ و ایجاد موانع در برابر سرمایه گذاری چین در این ایالت متهم می‌کند.
در این حملات هند دست دارد. هند به مردم بلوچستان که بسیار نادار و مجبورند پول می دهد و آنها این حملات را انجام می دهند. امریکا نیز در این حملات دست دارد.
وزیر داخلی پاکستان محسن نقوی در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که بعد از تحقیقات حقایق را با شواهد اعلان خواهد کرد و بدون جزئیات بیشتر افزود که این حملات به اساس یک دسیسه منظم برای بی‌ثبات ساختن پاکستان انجام شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شورای جهانی پنجشیریان در گزارش تازه طالبان را به غصب خانه ها، کشتار هدفمندانه و کوچ اجباری مردم محلی در پنجشیر متهم کرده. این شورا که به عنوان یک نهاد اجتماعی از حقوق مردم محلی دفاع می کند، گزارش های از برخی ساکنان محلی دریافت کرده که می گویند طالبان خانه های مسکونی را به قرارگاه های نظامی مبدل کردند. طالبان معمولاً چنین سخنان را رد می کنند. بیشتر در این گزارش مفصل که با صدای یک منبع محلی آغاز می شود.
ما وقتی که رفته بودیم دروازه را قفل انداخته بودیم، طالب آمدن قفل را شکستانده بودند، داخل خانه شده بودند.
این روایت مرد است که طالبان را به غصب خانهش در ولسوالی روخه پنجشیر متهم می کند. از ذکر نام او در گزارش خودداری می کنیم و صدایش را نیز تغییر دادیم تا هویتش محفوظ بماند. او بر رادیو آزادی می گوید که چند ماه پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 3 سال گذشته خانهش غصب شد.
خانه ما 5 اتاق داشت که شامل آشپزخانه میشد، تشناب داشت، همش آماده بود، چون خانه جدید بود. ما در سال 1399 خانه را ساخته بودیم، 1 سال از ساخت خانه تیر شده بود، خانه جدید بود، اینا خانه را جدید دیده بودن، وسایل دیده بیشتر هم داشت، آمدن فرماندهی نیروهایشون را در این خانه گرفتن.
این منبع محلی میگوید که حتی زمین های زراعتیشان نیز از دست طالبان در امان نمانده است.
زمین های ما باغ های همه توسط طالبان غصب شده، از میوه هایش استفاده میکنن، از 4 مغزا که استفاده میکنن، در طول 2 سال ما نتونستیم از این میوه ها استفاده بکنیم. گروه طالبان میمون های خود از ولایت خود دعوت میکنن، دوجه میمون نوازی میکنن، یا دوری رخصتیشان میشه از میوه های باغ ها میرن و زور میچینن، در موتر خود بار میزنن و میبرن به خانه خود میبرن.
شاکر حیات، مسئول کمیته دادخواهی شورای جهانی پنجشیریان، میگوید که این شورا یک نهاد مستقل مدنی و اجتماعی است که 2 سال پیش تأسیس شد و اعضای آن در بسیاری از کشورها فعالیت دارند. به گفته او بیشتر فعالیت‌های این شورا در چارچوب کمیته‌های مختلف نظارت بر وضعیت حقوق بشری در افغانستان است. حیات بر رادیو آزادی گفت که این شورا در یک گزارش پژوهشی که به تاریخ 5 اگست 2024 منتشر کرد به این موارد دست یافتند.
یافتهای تحقیق ما نشان میده که در قسمت شهدا به تعداد 283 تن در ولایت پنجشیر شهید شده. کسایی که در این لیست شهدا قرار دارند به صورت فجیعانه و خیلی ظالمانه از بین برده شدند. به تعداد 500 نفر در ولایت پنجشیر شکنجه شدند. به تعداد 2477 تن از ولایت پنجشیر مجبور به ترک دیار، خانه هایشان گرفته شد، وسایل خانه هایشان گرفته شد، خودشان مجبور به کوچ اجباری شد.
با گفته آقای حیات، این تحقیق به روش میدانی برای 1 سال صورت گرفته است. در این روش پژوهشگر به هدف بررسی یک موضوع خاص برای مدت در جامعه مورد بررسی خود به سر می برد. رادیو آزادی نمی تواند این یافته ها را به طور مستقل تایید کند، اما در بخشی از یک گزارش مفصل وزارت خارجه ایالات متحده در مورد اوضاع حقوق بشری افغانستان که در سال 2023 منتشر شده چنین آمده است. گزارش های موثق وجود دارد که پرسنل امنیتی طالبان به صورت خودسرانه غیر نظامیان را در ولایات پنجشیر و بغلان که جبهه مقاومت ملی در آن فعال بود به قتل رساندند. در این گزارش همچنین آمده است که دفتر ملل متحد در افغانستان موارد را ثبت کرده که در آن مقامات سابق حکومت به اتهام وابستگی به جبهه مقاومت ملی دستگیر یا بازداشت بازداشت شدند. بر اساس این گزارش وزارت خارجه آمریکا، در بسیاری از این موارد خود قربانیان یا بستگان آنها تاکید کردند که این اتهامات بی اساس بوده و دلیل اصلی دستگیری وابستگی آنها به حکومت پیش از آگوست 2021 بوده است. برخی از مردم محلی با یافته های شورای جهانی پنجشیریان موافقند. یکی از ساکنان 29 ساله ولایت پنجشیر طالبان محلی را به قتل پدرش متهم می کند. از ذکر نام او خودداری می کنیم و صدایش را نیز تغییر داده ایم تا هویتش محفوظ بماند.
پدر ما روزی که گرفته بودن در 14/2 و شهادت رسانم هم دروز پیش طالبان بود، دروز پیش از طالبان هم قریه ما قریه چما لردن بلوتر از قریه ما پدرم در کمین طالبان برابر شد که گرفته بودن دیش دروز پیش شان اصیر بود. بعد از دروز بود و مردم محل خبر دادن که برای جنازه شد بگیریم.
این منبع میگوید که پدرش در حکومت قبلی در وزارت دفاع در کابل محافظ بود، اما بعد از تسلط طالبان بر کابل او بیکار شد و در قریه به کار دهقانی پرداخت. خواستیم نظر سیف الدین لتون سخنگوی والی طالبان در ولایت پنجشیر را در مورد این اتهامات بپرسیم، اما او حاضر به مصاحبه نشد. مقامهای طالبان در اغلب موارد چون این اظهار نظرها و روایات را تکذیب کردند. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در اواسط تابستان 1400 خورشیدی، پنجشیر یگانه ولایتی بود که نیروهای ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان بر رهبری احمد مسعود در برابر گروه طالبان مقاومت مسلحانه کردند. پس از حدود دو هفته درگیری سرانجام ولایت پنجشیر به دست طالبان افتاد. پس از آن گزارش‌های منتشر شد که از اخراج اجباری مردم از چند ولایت به شمول پنجشیر حکایت داشت، اما مسئولان طالبان این گزارش‌ها را تکذیب کردند. مونسه مبارز، یک فعال حقوق بشر که اکنون در خارج از افغانستان زندگی می‌کند، در مورد یافته‌های شورای جهانی پنجشیریان به رادیو آزادی گفت:
این یافته ها کافی نیست و این یافته ها تکمیل هم نیست. در اوج محدودیت ها، چالش ها و تهدیدات امنیتی یا مارگیری آغاز شده. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد آقای ریچارد بنت هر وقتی که به افغانستان بره به پنجشیر میره و اونجا با تعدادی از قربانی ها چی به گونه حضوری یا چی به گونه پنهانی یا از طریق جلسات آنلاین دیدن میکنه. آماری از جنایات طالبان و از فجایعی که اونها خلق کردن به دفتر آقای ریچارد بنت ست راجستر است که شاید این عمق فاجعه را کسی بیشتر ندانه.
طالبان به تازگی ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر در افغانستان را به اتهام تبلیغات از ورود به این کشور منع کردند، اما بنت در بیانیه از طالبان خواست تا تصمیم خود را تغییر دهند و گفت که به تعامل با افغانها در داخل و خارج از کشور ادامه خواهد داد. بنت حدود دو سال پیش به ولایت پنجشیر سفر کرده بود. او نسبت به ادعاهای مبنی بر اینکه غیر نظامیان متهمل نقض قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله دستگیری های خودسرانه، قتل های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری شدن ابراز نگرانی کرده بود. در ماه سپتامبر 2022 آقای بنت به شدت از انتشار ویدیویی که نشان می‌داد طالبان برخی از اعضای اسیر وابسته به مقاومت ضد طالبان را در پنجشیر اعدام می‌کنند ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیق کامل و نیز مسئول قلمداد شدن عاملان شده بود. طالبان گفته بودند که در مورد این قضیه تحقیق می‌کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا هم سری می‌زنیم به ولایت بدخشان. برخی از باشندگان سه ولسوالی این ولایت از خرابی جاده‌هایشان شکایت می‌کنند. بیشتر در این گزارش.
جاده ولسوالی ارگو در ولایت بدخشان در چند کیلومتری شهر فیض آباد مرکز بدخشان، این ولسوالی و ولسوالی‌های درایم و تشکان را به فیض آباد و حتی به ولایت‌های شمال شرقی و مرکز افغانستان وصل می‌کند. این جاده حتی به سرک حلقوی معروف است، اما جاده ارگو به دلیل خرابی بیش از حد، کم عرض و دشوار گذر بودن مشکلات زیادی را برای مردم محل و بازرگانانی که از این مسیر رفت آمد میکنند ایجاد کرده است. صفی الله یکی از باشندگان ولسوالی ارگو میگوید جاده این ولسوالی به دلیل خرابی شدید و عدم اسفالت در فصل زمستان هر از گاهی بسته می شود و در فصلهای دیگر نیز به خاطر کم عرض بودن و خامه بودن سبب رویداد رویدادهای ترافیکی می شود. او به رادیو آزادی گفت:
کوتان در ذکر خارگو و شما معلوم که از زنجیر زیر متاش و طرف کریک سرک خطا میخورد یا خامس تو شهر بدر 8 کیلومتر راه است. دیگه اون طرف باز اولسوالی درایی ما است و طرف اولسوالی تشکان است. اولسوالی زمین سرک رفت آمد میکنه. خب اولسوالی ارگو یک از بنفسترین اولسوالی ها هست. تقریبا 220 تا 30 خریاد دارد. نمی سرک سالیان سال است که همین رقم نهال باقی مون بارها پیش نیاد شده قسمت ساختش از زمان جمهوریت کشیدگی درزاد البنی که در وجود داشت بارا سرویس و ساخته نشد.
حبیب الله باشنده اولسوالی تشکان نیز از مشکلات مشابه شکایت دارد. او میگوید که خرابی جاده ها زندگی روزمره